شوت الأباطيل والدام غسولات الأضاليل حبيبك وحبيبنا یک شعله ز آه دل زارم یا بلا لحسان
یا بلا لحسان
رنجور
مجبول و قرار داده شده که هیچ کدام از اونها با دین و هیچ کدام از احکام دین هم با اونها منافاتی نداره. ناگه چون انسان در جامعه زندگی میکنه و از این طرف و اون طرف اثر پذیری دارد، قهرن اموری در روحیه انسان اثر میگذارن: محیط، وراثت، لغمه های مشتبه، لغمه های حرام. هر جامعه رو خواستید از خدا و دین دور کنید، یک کاری کنید لغمه هاشون قاطی بشه، یعنی یک کاری بشه که نفهمن چی کار میکنن، از هر دایی در اومد بخورن. اینها پیغمبر هم حاضرن بکشن، امام هم حاضرن بکشن. انسان که وقتی متولد بشه پیغمبر کش نیست، امام کش نیست، عوامل خارجی در او اثر میگذاره، کارش رو به اینجا میرسونه. ظهر عاشورا، وجود مقدس زین العابدین سلام الله علیه به حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه عرض کرد: بابا این مردم چه جور جرأت کردن که شما را محاصره کنن و اراده کشتن شما بکنن؟ آخه شما پسر پیغمبر، اینا هم اهل کوفه، پای منبر بابا دون امیرالمومنین بودن، اینا دیگه چرا؟ آخه حضرت فرمود شکم هاشون از حرام پر شده، قدار جرأت بر این کار کردن. اول اینها بیعت کردن با مسلم که ما حاضریم با ابی عبدالله بیعت کنیم. ابن زیاد را یزید از بصره عزل کرد و به کوفه نسبش کرد، واری کوفه هم عوض کرد. ابن زیاد هم وقتی آمد اول کاری که کرد مسلم رو کشت، خانه ابن عروه رو شهید کرد، بعد هم شروع کرد پولهای خزانه رو که در زمان معاویه به دستور امرو آس معاویه از شام به کوفه فرستاده بود و یه همچه روزی را برای یزید پیش بینی میکرد، پولها را در آورد و به خلق الله داد. کیا که اینجور پول ببینه، خصوصا در زندگی مشکلات هم داشته باشه، بدهی هم داشته باشه، کاسبیش هم خوب نباشه، سرمایش هم کم باشه و پول رو نگیره، کیا آقا پول رو گرفتند و خوردن. همه مردمی که با مسلم به عنوان وکیل امام سلام الله علیه بیعت کرده بودن، لغمه حرام که از گلوشون رفت پایین، کارشون به جایی رسید دست پدر مادرها رو میبوسیدن، سوار اسب میشدن، پدر مادرها میگفتن که دعای خیر ما بدرقه راهتان، بروید برای کشتن حسین تا به بهشت برید. همون مردم ها، همون مردم، مردم های خوب حسابی با مسلم بیعت کردن. دیدبان ها بالای دروازه دیدبانی می کردن و دروازه رو بسته بودن. ابن زیاد با جمعی سوار بر اسب به سرعت به طرف کوفه می آمد از بصره. حکمش آمده بود که شما از بصره برو کوفه از طرف یزید. وقتی می آمد مردم توی شهر پشت دروازه جمع شده بودن. دیدبان ها می گفتن که آقا آمد، نمون در امام حسین بودن. اینا فکر کردن که امام حسین داره میاد. مردم از این پایین یا حسین یا حسین هل هل کنه، آقای بولم چه شم شم. شدن پشت دروازه توی شهر و منتظر امام حسین بودن. مسلم گفته بود آقا با اهل و عیال دارن میان، با جمعیت دارن میان. دیدبان هم دید که یه عده دارن میان. ابن زیاد هم برای این که نشناسنش با نقاب می آمد، یعنی صورت رو پوشنده بود. اینا فکر کردن که امام حسین فکر نمی کردن که ابن زیاد به طرف کوفه و والی کوفه رو عرض کنن تو ببرن جای دیگه. دیدبان ها از اون بالا گفتن که امام حسین داره میاد. مردم هم خلق در شادی و از شدت شوق گریه میکردن. همین مردم ابی عبدالله رو کشتن با لقمه حرام. پس اگه یه وقت خواستید یک جامعه ای رو بدبخت کنید، گوشتا و برنجا و چایی ها و الف نون ها و در قاطی باتی بکنید، از این بگیرید بدیم به اون، از اون بگیریم بدیم به این، از این بگیریم بدیم به اون، از اون بگیریم بدیم به این، دیگه به هیچ کار نداشته باشین. بگید پیغمبر بکش میکشن، مرغا رو سر ببرن بسم الله نگن رو به قبله نباشه، گوسفندها رو سر ببرن بسم الله نگن رو به قبله نباشه، بگن برای هزار تا جک بسم الله بسته، برای ده هزار تا جک بسم الله بسته، رعایت نکنن دیگه به باغش کار نداشته باشه. وقتی لقمه حرام رفت تو شکم دیگه نگو ای بابا این آدم که خدا پرست آفریده شده. بعد روز اول خدا پرستش آفریده، اما الان چی؟ الان بعد 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال عمر این همه عوام عوامل مختلف که در او اثر کرده کار این کرده که این دیگه خدا را عرض من حاضر بفروشه به شیطان. او انسانی خدا پرسته که از مادر متولد شده، هنوز هیچ کدام از این عوامل در او اثر نکرده. کل مولودن پیغمبر خدا فرمود یولد و علی الفطره، هر مولودی وقتی متولد می شود بر مبنای فطرت خدا پرستی متولد می شه. لذا هر مولودی استعداد دارد، قابلیت دارد که پیغمبر را تایید بکنه، تصدیق بکنه. وقتی پیغمبر میگه قولوا لا اله الا الله تفلحوا، همه میتونن بفهمن پیغمبر چی میگه و همه میتونن قبول بکنن و سعادت من بیاد. دستور خصوصی نیست، مال همه بشره. قرآن از زبان پیغمبر میفرماید انی رسول الله الیکم جمیعا، من فرستادی خدا هستم ای مردم به سوی همگی شما. من فقط برای سلمان نیومدم، من فقط برای ابوذر نیومدم، برای همه آمدم. اگر که پیغمبر برای همه آمده پس داود همه این
سلامات خرد
پس داود همه آمادگی دارن که صدق و درستی ادعای پیغمبر رو دریابند. اگر بنده اول آمد از همون اول من خدا ناپرست آورده شدم، بله پس من دیگه نمیتونم که حرف پیغمبر رو بفهمم چی میگه. پس چطور پیغمبر به سوی همه ما آمده؟ پس پیغمبر برای ادعای خاصی آمده؟ نه آدم، پیغمبر برای همه آمده و همه هم میتوانن صدق گفتار پیغمبر را تشخیص بدن. پس چرا یعنی قبول کنن؟ ایمان بعد از تولده، در مرحله تولد همه خدا پرستن، بله؟ خب بعد این در یک خانواده بزرگ میشه که اصلا کسی چیزی بهش نمیگه. واقعا عده زیادی، یه بار دیگه هم باره منبری مدام من مطرح کردم، عده زیادی از کسانی که بیبند و بار هستن و به طور طبیعی بیبند و باری میکنن واقعا نمیدونن اشکال داره. باور نمیکنید؟ من یه وقتی یه زنی دیدم در فرشه آب یک حجاب بسیار بد، عرض بکنم یک طرز عجیب و غریبی بود که اگر این رو من در محله دیگه می دیدم بعید نبود که بگم نصرانیه. سر برکه آمی خواست بپیشه به طرف قصدوی نو بره، دیدم برگشت مقابل از رضا علیه السلام، عرض ادب کرد، تعظیم کرد، باز داشت بشید زد. من رفتم تو فقه یعنی چه؟ یعنی این خانم امام رضا رو قبول داره بعد این حجاب آخه گذرم که حجابش بده از امام رضا باید خجالت بگیجه دیگه. همین این وقتی تجربه به گنبت میفته یه کار میکنه زود زد شه. این چجور با کمال راحتی عرض را میشه مقابل حضرت زیارت هم میکنه؟ چجوری میشه؟ لابد نمیدونه که، بله میفهمه که مخالفت کردن با امام رضا اشکال داره، نمیدونه که این مدل حجاب مخالفت کردن با امام رضا تنه بهش نگفته. و من دیدم این نمونه ها رو، یعنی در یه خانواده بزرگ شده، همون اول مادر بزرگی بی حجاب بوده، بعد مادرش بی حجاب بوده، همه خاله ها بی حجاب بودن، همه عمه ها بی حجاب بودن، همه خواهر ها بی حجاب بودن، همه زن عمه ها بی حجاب بودن، همه زن دایی ها بی حجاب بودن، بله همه بی حجاب بودن. خب این تو اون محیط بزرگ شده، اتفاقا یک از بستگان هم نماز خون بوده و اینم گفته نماز بخون، اینم علاقه من شده، اینو فطرت واقعی نماز هم میکنه. ولی واقعا خیال نمیکنه که این مدل لباس پوشیدن با خدا و احکام خدا مخالف باشه. و باید بهشون گفت، و باید بهشون گفت. یه وقتی من از تهران می آمدم به مشهد، بغل دست من تو هواپیما یک بچه نشسته بود، اون طرف هم مادرش بود. یک وضع خیلی فجیع، یک ده دقیقه مونده به مشهد گفت حاج آقا ببخش یک سوال داشتم بفرمایید. و الان در حال مسافرت حتی قیافه یک طرزه بود که آدم بگو این یهودی این نصرانی این چیه. و الان در حال مسافرت نمازش قضا بشه، نماز چهار رکعت در مضافه دو رکعت میشه، همون رو نخون قضا شد، من این زورو از جادش رفت بخونه قضا شد. بعدش اومد به شهر خودش، میخواد همین نماز رو در شهر خودش قضا کنه، باید چهار رکعتی بخونه، دو رکعتی کنم نه دو رکعتی باید بخونه. بعد رفتم تو فه خدا یا یه اصلا نماز میخونه، یه اصلا نماز میخونه با این قیافه با این ترس. بعد نمونه های دیگری که با بعد از رفقا صحبت می‌کردم گفتن نه واقعا اینها در خانواده‌های ان، خصوصا در مناطق ارزمند ثروتمند نشین در تهران جاهای دیگه، یا افرادی که مسلمان بودن ولی از همون پدر و جدش اینها مثلا تو محله مسیحی‌ها بودن، واقعا نشنیدن. یعنی رو فطرت پاکش خدا رو قبول داره، در عین اینکه بی حجاب هم هست. آقا بی حجاب نماز می‌خونه، نماز می‌خونه برای اول فرض نماز می‌خونه، آقا نگفتن بهش تعجب می‌کنی؟ خیلی از خود ارتباط با مجالس مذهبی یا نداشتیم یا کم داشتیم خیر احکام یاد نگرفتیم. پس بسیاری از گناهان ما مال این است که نمیدونیم حرام چیه و حلال چیه، واقعا بلد نیستیم، واقعا بلد نیستیم. خب آمد خدمت مرحوم آیت الله خونساری رحمت الله علیه، آقا بله آقا دستم به دامنت، چی شده آقا جان؟ من با زنی ازدواج کردم که این در حال عده بوده، شوهرش فوت کرده بوده، یک روز مونده بوده که عده وفات تمام بشه و بعد این زن جاهد و نکاح بشه، یعنی بشه ازدواج بکنه. یک روز مونده به تمام شدن مده وفات من باهاش ازدواج کردم. آقا فرمودن این زن که برات حرامه هیچی، تا ابدم برات حرامه. آقا من سه تا بچه دادم، همون 30 دارم داشته باشه، از این لحظه به بعد بچه هات حلال زادن نمیدونستی، زن برات حرام. آقا مادر بچه هامه چه خاصی مثلا بکنم؟ هیچ، همین الان باید بهش بگه از شما چادر بذار بکنه. چرا نرسی یاد بگیری که در زمان عده اگر مردی به خواستگاری بره و عقد بخوانن و ازدواج بکنن، این زن برش حرام مؤبد خواهد شد. چرا نرسی یاد بگیری آقا جان حالا بچه دارم شدی، آقا من چی کار بکنم؟ آقا بمونه یک خانه دو طبقه، وضعت خوب باره، یک خانه دو طبقه بخر، این خانم برن طبقه بالا زندگی بکنن، شما هم با بچه ها طبقه پایین زندگی کن که این مادر از بچه هان جدا نشه، ولیکن این زن به شما نامحرم. آجا هیچ کاری هم نمیشه کرد، هیچ کاری هم نمیشه کرد. پس بنابراین بسیاری از مخالفت های مردم با دین نه به خاطر این است که دین رو قبول ندارن، نمیدونن دین چی داره میگه. آقا آیون عزیز باز هم عرض میکنم، پیغمبر خدا فرمود اعظم المصائب الجهل، بزرگترین مصیبت ها جهله، اشد المصائب الجهل، بدترین مصیبت ها جهله. یعنی ما احکام خدا رو نمیدونیم، رو نادانی تو چاله میفتیم. خب اگه آدم رو نادانی سم بخوره چون نمیدونسته دیگه مسموم نمیشه. خب من چون احکام خدا نمیدونستم بس دیگه هیچی. نه آقا جان، بعضی از جاهاست که اگه نمیدونستی میگن که اشکال نداره. خب نمیدونستی اشکال نداره، لباس بنده نجس بوده نمیدونستم، با لباس نجس نماز خوندم، بعد از نماز فهمیدم که این لباس که نجس بود بخور لکی خون روشه، میگن نماز صحیحه. اما بعضی وقتا دیگه جهل عذر نیست، نمیدونستم عذر، من نمیدونستم که در زمان عده نمیشود با این زن ازدواج کرد، میخواستی بدونی میخواستی نداری، زن باید حرام عبد تمام شدن، هیچ کاری نمیشه کرد. بیایید از همین الان همت کنیم به یاد گرفتن مسائل دینیمون. پس یه عده‌ای رو دیشب و پریشب و شبهای گذشته عرض کردم که با دین مخالفت میکنن و عمل نمیکنن به خاطر اینکه میخوان در دین تغییر ایجاد کنن. اون یه عده بودن که قرآن نها رو کافر معرفی کرده، و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون. یه در مردم هستن که به دین عمل نمی کنن، نه به خاطر اینکه میخوان دین رو تغییر بدن، نمیدونن دین چی داره میگه. بعدن هم ببینی این خانم یا این آقا نذرم میکنه، زیارت امام رضا هم میاد، واقعا هم از سر اخلاص میاد، بعد یک طرز این آدم به طرزش نگاه میکنه، خدایا اصلا این قیافه قیافه مسلمان نیست، این طرز لباس طرز لباس یک مسلمان نیست. و من تو حرم یه جوان رو دیدم با یک حال خیلی خوبی آمده به زیارت، ولی انگشتر طلا داره، بعدم موقعی که خواست نماز بخونه در انگشتر طلا رو در ور گذاشت تو جیبش، نماز رو خون باز کرد دستش. من دیدم خب پس این معتقده به شرع هست، مسئله رو بلد نیست، نمیدونه که انگشتر طلا برای همیشه حرامه اگه مرد دست بکنه، چه در نماز چه در غیر نماز. ولی اگر در حال نماز باشه علاوه بر اینکه حرامه و گناه باش میشن، نمازش هم باطل میکنه، در لحظات دیگه حرام هست. اما اگر انگشت دست مرد باشه انگشت طلا و بره معامله بکنه، خرید فروش بکنه، معامله باطل نیست. اما اگر در نماز باشه نماز باطل میکنه، چون نماز عبادته و عبادت با کار حرام قابل جمع نیست، نماز باطل میکنه. من دیدم که این بچه خوبیه، این میخواد به دین عمل بکنه، حکم رو نمیدونه، صداش کردم آقا جو به اینجا، آقا تقبل الله، از کجا آمدی؟ سرز آمدی؟ از حرفا اما پرسیو. بعدم بودم که من دیدم شما موقع نماز انگشتر رو در بود، چرا؟ خب بگن نماز باطل میکنه. دیدم آفرین، برای این نصف مسئله است، انگشتر طلا آقا جان همیشه برای مرد حرام. گفت ممنونم آقا جان که فرمودید، متشکرم، محبتتون هستم. گو اگه به انگشت علاقه من هستی عقیق دستت کن. گو آخه میدونی چی این انگشتر انگشتر معمول نیستم، میدونم حلقه هست، میفهمم اینا رو میفهمم حلقه هست، ولی به همون دختر خانم هم بفرمایید اگر نمیدونه بدانه که زن باید مرد را تشبیه کنه به بندگی خدا نه به معصیت خدا. الله اکبر. حالا حدیثو میخونم شما از شوق گریت میگیره. بعد از این که امیرالمومنین سلام الله علیه و حضرت زهرا سلام الله علیها با هم ازدواج کردن، روز بعد یا دو روز بعد یا هفته بعد خاطب الانبیا از امیرالمومنین پرسید یا ابوالحسن کیف وجدت اهلک، زنت چه جور زنیه؟ از فاطمه من راضی هستی؟ حضرت فرمود که مثلا بله، به خاطر اینکه این جو اون جو اصلا هیچ، فقط یک جمله فرمود بله. میدونید چرا؟ چون نعم العون علی طاعت الله، خوب یاوری است برای من در مسیر بندگی خدا. زن باید کمککار شوهر در مسیر اطاعت حق باشه. فرمود فاطمه خوب یاوری است برای بندگی خدا، اصلا بودن فاطمه در منزل منو کمک میکنه به بندگی حق. الله نعم الان علی طاعت الله. آمد پیش دخترشون فرمودن که دخترم کیفه وجدت بعدک، شوهرت چه جور شوهریه؟ حضرت عرض کرد یا ابتا خیر بعلن، بهترین شوهره، بهترین شوهره. گفتم برو به اون دختر خانم بگو که اگر نمیدونی بدان که این عرضت که حرامه برای مرد و شما نخواسته باشی که من فعلا حرام مرتکب بشم. امشب هم اگر پای منبر من عرضبت کسانی هستن که یا میخوان عرضبت برن عقد کنن یا اول بسم الله سو هنوز حلقه نکرده میخوان حلقه بخرن، اونو بدونن که الان در این شرایط به مردم نگاه نکنید، آدم به جامعه نگاه نکن. عرض کردم اگر قرار باشه ما بگیم در شرایط مختلف احکام خدا تغییر میکنه، یه حکمان وقتا بوده، اما حالا دیگه مردم بعد میدونن که آدم برای عروسش حلقه طلا دست نکنه. صاحب ببینم اگر مردم یک گناهی رو انجام دادن کم 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 عادی شد، چون که عادی شد دیگه گناه نیست. بله آقا. خب بعضی وقتا هم متاسفانه احکام خدا عوضی به گوش مردم میرسه. دقیق چیه؟ خب آقا مثلا فرض کنیم من برای منبر تا الان این مسئله رو به این صراحت نگفتم، فقط یک بار گفته باشم نمیدونم، در غیر منبر عرض کردم اما در منبر یادم نمیاد. شما میدونید که در مسئله احتیاط وجوبی، یعنی اگر مجتهد انسان در یک مسئله بفرماید که بنابر احتیاط واجب باید این کار رو بکنن یا بنابر احتیاط واجب باید این کار رو ترک بکنن، انسان میتواند به مجتهد دیگری مراجعه کنه که اون مجتهد در این مسئله احتیاط واجب دیگه نفرموده، فتوای صریح داده. بله؟ یه وقت مجتهد خود انسان در مسئله میفرماید که باید این کار رو بکنید، فتواست مشکل حل نیست، یه وقت فتوا نمیدن میگن احتیاط واجب، یه مجتهد دیگه توی همین مسئله فتوا دادن، مثلا یک آقای از مجتهدین فرمودن که بنابر احتیاط واجب تمام صورت باید محاسن داشته باشه، اگر بخواد اصلاح کنید باید کوتاه کنید اما همه این صورت باید محاسن داشته باشه، ولی فرمودن بنابر احتیاط، خب فتوا ندادن. خب آدم میتونه به فتوای مجتهد دیگه‌ای که اینجا فتوا دادن مراجعه کنه، مجتهد دیگه‌ای فتوا میده نه طرف چپ و راست صورت رو میشه و تراشید با تیغ و همین چانه محاصرش موجود باشه، بقول مردم بهش پرفوزوری میگن، همه مقدار واجبی اگه گیرم نباشه سرق محاصر اصلا نخواهد کرد، همه مقدار کافیه و اینو فتوا دادن. خب من میتوانم از احتیاط وجوبی عدول کنم و رجوع کنم به فتوای مجتهدی که در این مسئله فتوای صریح داده. این درست شد؟ اگر آمدیم در یک مسئله این مرجع تقلید ما احتیاط وجوبی داشت و بنابر احتیاط واجب باید اینجور بشه، مثلا تمام صورت را باید محاسنش رو نگر دارن، خب اگر کوتاه بکنن کوتاه بکنن اما هیچ قسمت رو تیغ ندنن، خب اگر اینجور شد فرض کردیم گفتن احتیاط واجب اینه، ما آمدیم رساله ای آقای دیگر دیدیم، دیدم او هم فرموده احتیاط واجب اینه، رفتیم به مشتری دیگه مراجعه کردیم دیدیم او هم فرموده احتیاط واجب همینه، درد و مجتهد ده دور ساده همچین نگاه کردیم دیدیم همه فرمودن احتیاط وجوبی اینه، باز هم انسان میتونه اصلا از صورت رو بتراشه نمیتونه دیگه، نمیتونه دیگه، چون وقتا من به مجتهد دیگه مراجعه میکردم که فتوا داده بود و کردم. یکی از مسائلی که زنها تحمل شنیدنشون ندارن و صریحاً باید بالا منبر بگم اینه، این شما رساله ها نگاه کنید، بریم بپرسید، ببین آیون عرض بکنم که کدومشون فتوا دادن، همه بگن بنابر احتیاط واجب بر زن واجب است، بنابر احتیاط واجب که صورت و دست ها را بپوشونه. شهید ثانی تو لمعه بحث میکنه که آقا اگر یه بقیه زنی به عنوان شاهد آمد تو محکمه و قاضی خواست ببینه مثلا این زن همونست که این خانم به عنوان شاهد خودش یا این آقا به عنوان شاهد خودش معرفی کرده، این همونه یا کسی دیگه از به جای او آمده، آیا اجازه داره بهش بگه پوشیت و روبند و کنار بزن میخوام ببینم انت خودت هست یا نه، یا اجازه نداره؟ تا این مقدار مسئله مورد بحثه. خب حالا برفرض که در میان مردم شایع شده و مشهور شده که صورت گردی صورت دست ها هم تا مت آزاده، اصلا ما کاری به فتوا نداریم، ما کاری به فتوا نداریم. آمدیم شارع مقدس در یک قضیه مردم را آزاد گذاشت، بله خود مردم باید نگاه کنن به این که چه جور عمل بکنن که فسادش کمتر باشه. خدا متعال برای یک مسئله آزاد گذاشته، ولی مردم چه جور رفتار بکنن که فسادش کمتر باشه؟ خدا وکیلی زیبایی زن به صورت اوست یا به غیر صورت؟ خب هر کس میره خواسته بود اول به صورت نگاه بکنه. بعد شما میگید گردی صورت آزاد، دست ها تا مچ آزاد، تکلیف جوان ها چیه اون وقت؟ و تکلیف این مردم چیه در جامعه که آره صورت ها که باز هست، آرایش هم که اجازه دادن اشکال نداره و مشکلی هم نیست و درد بگنم خب موها هم بیدی که خب یه قدش پیداست و هیچ مشکلی هم نیست، وقت بعد تکلیف جامعه چی میشه؟ هیچ مشکلی بیش نمیاد. خب اگه قراره که مردم هر کار دلشو بخواد بکنن پس دیگه دین لازم نداریم، اما اگه قرار دین رو انجام بدیم باید در بس قبول بکنیم. پس بعضیا با دین مخالفت میکنن چون میخوان دین رو تغییر بدن، قرآن فرموده اینها کافرن. بعضیا با دین مخالفت میکنن چون نمیدونن حکم خدا چیه. بعضی ها با دین مخالفت میکنن و حکم رو عمل میکنن، حکم رو عوضی بهشون گفتن. خب این های قدی باید بیشتر تحقیق کنن، به کتاب ها مراجعه کنن، به رساله ها مراجعه کنن و حکم از نزدی یاد بگیرن، فقط از کسی نه، از هر کس نپرسن و به هر کس اعتماد نکنن. و بعدم خب انسان نگاه کنه واقعا خب الان عفت جامعه از کجا لکه‌دار شده و از کجا مردم از میکنن به این وضعیت در آمدن. خب کم 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 شما نگاه کنید ببینید، اگر یه وقتی در یک پشتوانی باز باشه، بعد شما بگید آقا از پشتوان بچه‌ها بخوام برن بالا آزاد، بچه‌ها میرن بالا توی پشتوان هم بازی بکنن دنبال هم بدوبر آزاد، اتفاقا پشتوان هم لبه و دیوار نداره، بالای سوم چهارم اینا هم بازی میکنن دنبال هم میدوون یکیشون میفته پایین، آقا تو پشتوان دنبال هم دویدن آزاد، ولی کسی پای نیافت، اگرم پای افتاد از پاش دلش کنه نمیشه دیگه عزیز من. اگر میخوای واقعا دست باش نشکنه و نیافته از اون بالا، بگو از پشت بام بالا رفتن ممنوع، از اول در رو ببند، سر چشمه شاید گرفتن به بیل، آب داره میاد یه بیل بر میداره یه قدر خاک جلوش میشینی آب میسته، ولی چوپر شد نشاید گرفتن به پیل، اگر همه باغ رو آب گرفت با چی میخوای جلو آب بگیرین دیون وقت؟ خب اول ها نگاه کردن که آزاد، صورت دخترها بدنها باز، دستها هم که باز تا مچ، مردها هم که نگاه بکنن اشکال، به قصد شهوت نباشه نگاه بکنن طور نیست، خب اینکه صورتش باز هم که نگاه بکنن اشکال نداره، بعد کم 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 از پشت اون میفته پایین، از پشت هم میشکنه. عزیز من مثل زن و مرد مثل روغن و آتش است. روغن که در مجاورت آتش قرار بگیره بخواد یا نخواد آب میشه، آب میشه، بخواد یا نخواد آب میشه. پس بیایی تسلیم احکام خدا باشیم، بیایید قبول کنیم این فرمایش حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه را به هشام که یا هشام لا ترکب ما نهیتعن، اونی که بهت گفتن نکن نکن، آقا مصلحت در همینه که نکنید، لجبازی نکن، مخالفت نکن، اگر صلاح در این بود که مخالفت بکنه خب بهت میگفت انجام بده، آدم خدا که بخلی نداره، من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم. خدا آفریده برای لطف، آفریده برای محبت، آفریده برای عنایت، اگه یه وقت گفت این کارو نکن چون برای کمالت مضره، حالا وجهش رو نگفته، علت این که برای کمال این کار مضره نگفته، خوب نگفته، من میخوام امتحان بکنه که انجام میدم یا نه. خب حالا آقا اگر هر دفعه احکام رو ما میگفتن چه اشکال داشت؟ چه اشکال داشت؟ طوری بود آقا بگن؟ نه طور نبود. اما سوال من اینه، همین الان ما احکام رو که انجام میدیم وقتی یه اموری حکم و مصالحی رو فرمودن، چون بیان اساس دینه نماز برای چیه، روزه برای چیه، اما اینکه صبح درک از دورش چند نکرد از اینا و امثال ذالک و امثال ذالک، اینو نگفتم برش نگفتم. آها ما بندگی میکنیم و بعد هم خدای متعال محبت میکنه، ثواب میده، اجر میده، ارزش بسیار. در چه صورت برای بندگی ما ارزش قائل میشن؟ کی میتونه بگه؟ همه اونم بلدی. در چه صورت برای بندگی ما ارزش قائل میشن؟ وقتی قربت هم الالله باشه. اگه من به قصد قربت الالله انجام ندم، یعنی من یه وقت این نماز رو میخونم که به خدا نزدیک بشم، یه وقت گفتن هر کی نماز بخونه فشار مثلا بزنید ناراحتی قلبی نمیگیره، فشار خون نمیگیره، بدنش تعدیل میشه، تعدیل مزاج، اعتدال مزاج پیدا مثلا فرض کنید یه فایده جسمی و طبی هم برای نماز گفتن. اگر من نماز خوندم که به این فایده برسم، باز هم به قصد نزدیک شدن به خدا خوندم، بله و ثواب نداره. بله به اون فایده طبی و جسمی رسیدم، خب من نماز خوندم برای همون اوهار بهم میدن، من که نخوندم برای خدا که. چرا در نماز میگید چهار رکعت نماز جور واجب قربتا الالله الله اکبر؟ قربت در لغت یعنی ما گتقرب بهی الاشی، یعنی اونجه که ماهی نزدیکی انسان به یک چیزی میشه. قربتا الالله یعنی این نماز بکنم که این نماز منو به خدا نزدیک بکنه، ماهی نزدیکی من به خدا بشه، یعنی یک ماه دیگه ببینم از الان به خدا ارتباطم بیشتره، از الان ارتباطم با خدا بیشتره، یک ماه دیگه بعدم بهتر باشه. اگر نماز خوندم بعد از یک بازیرم نه خبر نشو، پس برای من نماز خوندم ولی به خدا نزدیک نشدم، میشه من واقعا قصدم این باشه به خدا نزدیک بشم و خدا و ارحم الراحمین به من توجه نکنه، میشه پس من برای نزدیک شدن به خدا نخوندم، برای اون فواید دیگه‌اش خوندم، اون فواید دیگه‌ام بهمون میدن، آخه این کار به خودت که زیاد میشه به خدا نزدیک میشی. قصد چی بوده؟ شما قصد قربت نبود آقا. اگر تمام مستحبات رو بنده انجام بدم، طریقم از کردم یا دیشب بود که آقا مستحباتی که انسان انجام بده این مستحبات ثواب به انسان میدن، اگر هم سهر کردی نه هیچی گناهی بود نیست. آقا در هر صورت برای انجام مستحبات ثواب بده یا نه، در وقتی که من این مستحب رو انجام بدم چون خدا خودش میاد و رو خودم نپسندم و رو من نفهمم فایدهش چیه، همینقدر بدونم خدا دوست داره، بیان خدا یا بالاترین کمال جلب محبت توست، به دل دوست به هر حیله رهی باغت کرد، میخوام تو رو از خودم راضی کنم، تو فرمودی من از نگاه خوشم میاد. آقا شما اگه بدونی یک رفیق داشته باشی، این رفیق شما از خود نمی خوشش میاد، از فلان مدل دفتر خوشش میاد، از فلان مدل پارچه خوشش میاد، همه قد بدونی خوشش میاد دیگه نمیپرسی فلسفه چیه که شما از این مدل خود نمی خوشش میاد، برای اینکه شما در دل او بیشتر جا کنی یه خود نمی تو اون شکلی میخره بهش رفتی. این هدیه کردن قربت اینجور خود نویس که او دوست داره به قصد قربت به سوی او، یعنی به قصد نزدیک شدن به سوی او، اونم چون دوست داره خود به خود محبت شما در دلش بیشتر جا میشه. اگر انسان خدا رو دوست داشته باشه فقط باید دنبال این باشه که خدا از چی خوشش میاد، دیگه فلسفه است که خدا از این خوشش میاد این دیگه لازم نیست، این دیگه ربطی به قانون محبت نداره. اما من انقدر فهمیدم خدا از نماز خوشش میاد، الله اکبر نماز بکنم، فهمیدم خدا از حجاب خوشش میاد، الله اکبر، فهمیدم هر طرف که خدا از وجود خوشش میاد، همه هر کدام از کارهایی رو که دیدم خدا از خوشش میاد رو انجام میدم. این برای این است که برنامه این اصلا من خلق شدم که به اون نزدیک بشم، خلق شدم که به اون معرفت پیدا بکنم، خلق شدم که به اون محبت پیدا کنم و مورد محبت اون قرار بگیرم، دیگه لازم نیست ببینم فلسفش چیه، چون تا فلسفش فهمیدم نفس آدمو اغوا میکنه، میگه اگه میخوای فلان فایده گیرت بیاد فلان کارو بکن، این کارو بکنم که فلان فایده گیرم بیاد، دیگه به خدا هم نزدیک بشم توش نیست، توش نیست. حتی بعض از فقها ها بحث کردن بده شیخ بها و دیگران که آقا اگه آدم نماز بخونه به قصد اینکه بهشت بره، نه به قصد تقرب الالله، به قصد اینکه جهنم نره، نه به قصد تقرب الالله، نمازش صحیح هست یا باطله؟ و بودن نه صحیح ولی ناقصه، چون به لحظه بهشت رفتن هم در مسجد پروردگاره، اما تقرب الالله انسان رو به حدی میرسونه که دیگه توجه به چیز دیگه نمی کنه، نه اینکه از بهشت بدش بیاد، نه 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 نه، الهی عرض زاهد است و خور میخواهد خود نشده، اون حرف کسانیست که اصلا اعتقادی معاد ندارن. نه انسان باید نعمتهای بهشت از خدا تقاضا کنه و همیشه آرزوش این باشه که بهشت بره و جهنم نره. در دعای عرفه ابی عبد الله علیه السلام جمله‌ای است که تکان میده انسان رو. امام حسین به خدا عرض میکنه خدایا روز عرفه است، حسین ابن علی یک حاجت داره، اگر این حاجت رو به من بدی هیچ چیز که به من ندی ضرر نکردم، اگر این حاجت رو به من ندی هرچی هم بدی به دردم نمیخوره و اون حاجت اینه خدا من رو به جهنم نبر. باید از جهنم ترسید، باید از بهشت خوشش بیاد انسان، باید انسان بخواد بهشت بره، باید انسان بخواد خدا جهنم نبردش، ولی عبادت رو هم به این قصد انجام بدم نه. اینا دو مقولن، دو بابن، دو مطلبن. نه آقا بنده از بهشت خوشم میاد، از خدا هم میخوام من رو به بهشت ببره انشاءالله تعالی، اون جای خوب خوشم رو جا بده انشاءالله، همسایی هم آتش جهنم حرام فرماگر، اینا همش محفوظ. ولی آقا جان نماز رو برای این جهت بخونم نه؟ ما از خیلی از امور خوشمون میاد، خوشم باید خونه داشته باشم، ماشین داشته باشم، بعد نماز بخونم که خونه گیرم بیام. بعد نماز آقا بعد نماز حاجت چیه؟ بقیه میگن اگه یه وقت حاجت داشتی این نماز بخون این حاجت گیرت میاد. بله آقا، اون معنیش اینه که این نماز بخون تا این حاجت گیرت بیاد. اون نمازی که میخونی باید قصد قربت بکنی، یعنی باید بگی قربت الالله. وقتی قصد قربت کردی نماز تمام شد، دست بلند کن بگو خدا این حاجتمو بده. نماز من نمیخونم که خونه گیرم بیاد، نماز میخونم برای تقرب الالله، نزدیک شدن از خدا بلند بلند میکنم. البته دوست خواسته دوستش را روا میکنه. پس برابر این دین حقیقتش یعنی بندگی خدا و توجه به خدا و عمل به احکام خدا برای رضای خدا. اشتباه نشه که وقتی آدم اشتباه که مقام این است که انسان هیچ توجه به بهش نکنه، هیچ توجه به جهنم. دروغ آقای همین دروغه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه درباره متقین فرمود همم فهم والجنة کمن قدرها فهم فیها منعمون و هم والنار کمن قدرها فهم فیها معذبون. همم متقین نسبت به بهش میدونی چه حالی دارن؟ الان شما رفتی تو باغ، تو باغ نشستی داری میوه هارم میبینی و بعدم دستور میدی برام میوه بیارم میخوری، وقت شک داری در باغ و میوه های باغ؟ بله؟ الان تو باغ هستی و در از دیوار استفاده میکنی دیگه شک نداری. متقین با اینکه اینجان هنوز نمردن، قراره وقتی مردن انشاءالله برن بهش، همین الان چنان یقینی به بهش دارن که گویا الان تو بهشتن و دارن از نعمتهای بهش استفاده میکنن. اینقدر این دارن به بهش. و نسبت به جهنم اگه آدم تو آتش بیفته و به سوزه شک میکنه که آتشی الان هست و اونو فرا گرفته، یه دیگه جای شک نیست. فهم متقین نسبت به جهنم هم همچی یقین دارن که مثل که الان تو جهنم دارن میسوزن، تو از گناه بدشون میاد، یقین محض، هیچ شک ندارن، هیچ شک ندارن. پس بنابراین این هم قرار دیگه انسان امیرالمؤمنین فرموده است که من خدا را بندگی نمی کنم برای اینکه به بهشت برم یا اینکه از جهنم نجات پیدا کنم، خدا را بندگی می کنم برای اینکه خدا شاگسته بندگی. بله فرمودن خدا رو بندگی نکنید به خاطر بهش نخر، نگفتن که به بهش توجه نکنید، که نگفتن که به بهش علاقه من نباشید. که وقتی که حالا این عرفاهای شعر میگن در مذمت زهاد او زاهد است و نمیدن خور میخواد و قصور میخواد و او زاهد زین العابدین سلام الله علیه هر شب ماه عرب از اون دعا میگن و زوج نیمه در حور العین، خدایا به من حور العین بده، هر شب دعا میکرد از زد. او هم زاهد بود، عارف نبود، معرفت نداشت. حضرت نه عزیز من، قاضی نباید بشه، بهش را باید خواست، از جهنم باید منتظر بود. آقا شما طاقت دیگه آتش سیگار نداری، خدا نیاره اون وقتی را که در قبر و برزخ ما را عذاب کنند. دیدین افراد را که جون کندنشون 20 ساعت 25 ساعت 30 ساعت باید جور بکشه، این حالت جون کندنشه، من اون زیر بان چیکارش کنم؟ کی تحمل داره؟ مگه میشه مؤمن از جهنم نترسه؟ مگه میشه مؤمن به یاد قبر نباشه؟ مگه میشه مؤمن از جهنم وحشت نداشته باشه؟ رب سهل علینا سکرات الموت، خدایا آسان کن بر ما اون عذاب سکرها و اون حالتهای عجیب و غریب دم مرگ را که شبیه به مستی میمانه، نمیفهمه انسان. مگه میشه آقا انسانی که الان یه خونه یه خیلی شیک ببینه تمام دلش به سراغ اون خونه و میگه کاش منم یه همچین خونه‌ای می‌داشتم، مگه میشه از خانه‌های بهشت و اون قصرهای بهشت صرف نظر بکنه؟ ما چه جور زاهده، ما چه جور عارفی هستیم که وقتی که از یه مرید به ما دست بیعت بده حاضریم عرض بکنم که یک مرید خر را از یک دهشش دوم بیشتر می‌خواهیم و از نعمت‌های بهشت صرف نظر کردیم؟ نه، انسان هم باید بهشت رو بخواد هم باید از جهنم بترسه. مسئله که هست در نیت عبادت اون رفت به این نداره. شما آقا ماشین هم میخواد بعد نباید به ماشین علاقه من باشید، من آقا ماشین هم میخواد به ماشین علاقه من هم هستم اما عبادت انجام بدم که ماشین گیرم بیاد نه. پس بهشت هم میخواد از جهنم هم میترسم ولی عبادت رو انجام نمیدم که ببرنم بهشت یا نبرم جهنم. عبادت رو انجام میدم برای خدا، جای خودش هم از بهشت خوشم میاد، از جهنم بدم یا رب به هم ندارم. پس بنابراین عارف واقعی کسی نیست که از بهش خوشش نیاد و طمع به بهش نکنه و از جهنم نترسه. ذکر جهنم و عذاب جهنم شده بدنشون میدرزه و اشکشون از خوف خدا جاری میشه. آقا امیرالمومنین شب ها چی قش میکرد؟ ابو الدرداء گفت که دعایی که حضرت میخونه در نخلستان نیمشب اینه: آه من نار نزاعت الشوا، آه آه از اون آتشی که پوست را بریان میکنه، آه من لهبات لغا، آه از شعله های آتش جهنم که بیچاره میکنه انسان، آه ان انا قرأتو فالصحف سجعتا انا ناصیها و انت محصیها فتقول خذو فیا له من مأخوذن لا تنجیه عشیرتو ولا تنفعه قبیلتو. آه از اون گناهی که من یادم رفته، تو نوشتی تا مردم میگر گردی، گناهی که من چهل سال یادم رفته همین آوردی با اسام چهل گردی آجا. بعدم دستور میده بگیریدش کو قبیلش، کو عشیرش، کو رفقاش، کو مریداش، کو طرفداراش، چرا کسی نمیاد به دادش برسه؟ میشه انسان نترسه؟ آقا میشه انسان نترسه؟ آقا شما میخوایی بری یک اداره، میخوایی بری یک محکمی، خودت هم میدونی مقصری، میدونی هم اینجا یا حبس ابده یا هر دفعه که اعدامه یا حبس امواله، برای یه هم یه قلب سنگینی میخوان صادر بکنن، میلرزی حتی امکان فرار میکنی، میان دنبالت میگیرنت. اگه تو محکمه ای که قرار بگن آقا اموالت رو بگیری، اینقدر میترسی؟ میشه انسان از اون محکمه عجیب و غریب خدایی نترسه؟ چه محکمه ای از این دقیق تره؟ فمن یعمل مثقال خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، چه محکمه ای از این دقیق تر و عجیب تره که انسان رو این جور به سوال بکشن؟ امیرالمومنین وقتی به هوش آمد نگاه کردید همه گریه میکنن، هر از زهرا، سلمان، ابوذر، ابوالدرداء بیشتر از همه گریه میکنه. ابوالدرداء چرا گریه میکنی؟ یا ابوالحسن، یا امیرالمومنین، من شما رو دیدم دعا میخوندی، بعد کش کردی، دلم به حال شما به رقت آمد، دلم برای شما حال ترحم بهش دست داد. حضرت صداش به گریه بلند شد، فرمود برو خدا رحمتت کنه ابوالدرداء. وقتی ببینی اون لحظه ای رو که علی خودش تنها در مقابل خدا ایستاده، خدا سوال میکنه علی باید جواب بده، اگه اون لحظه تنهایی علی رو ببینی بیشتر دلت به حال علی میسوزه. میشه آقا انسان عارف به یاد قیامت نباشه؟ میشه انسان آقا خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهبهانی رضوان الله تعالی علیه رو صاحب مصباح الهدایه، وقتی ایشان از دنیا خواستن برن خدا رحمت کنه آقای کافی رو، ایشون اهواز بود، ما وقتی کوچیک بودیم یادمه، من کاملا یادمه، تشکیه مفصل شد شب آقای کافی اون دو منبر داری یک دهه، بعد خب شب رفت منبر طبق معمول حسینی اعظم اهواز بالای منبر گفت که مردم من از آقای بهبهانی پول نگرفتم که تعریفش کنم، نکته ای میخوام بگم، درسی امروز ازش گرفتم، میخوام برای شماها بگم، شما هم درس بگیرید. من رفتم به عیادت این بزرگوار دیروز، امروز آقا فوت کرد، من دیروز رفتم به دیدنش، چشماشو باز کرد به آقا گفتن که آقای کافی آمدن خدمتتون، میشناخت. دم شروع کرد سید به گریه کردن، 94 سال سنش بود، این مرجع تقلیدی که بسیاری از علوم رو با خودش به گور برد و کسی ندید بهش بگه، وقتی میرفت به کربلا مرحوم آیت الله میرانی درس رو تعطیل میکرد، میگم تا آقا هستن من درس نمیگم، آقا باید درس بگن. بعد از علما بهش میگفتن ابو العلماء، پدر همه علماست، یه همچین شخصیتی گفتم گریه میکنه. گفتم آقا چرا گریه میکنی؟ گفت آقای حاج کافی میخوام بمیرم ولی روم نمیشه. خب اون میفهمه چه خبر آقا، ما چجور اینقدر مطمئنیم، چجور اینقدر خاطر جمعیم. قرآن میفهمه قد فلا یعمل مکر انه لا یعمل مکر الله الا القوم الخاسرون، آدمای زیانکار بدبختن که میخوان یک حالت اطمینان و امنی بهشون دست میده از عذاب خدا. کدوم یک از ما میتونیم قسم بخوریم که خدا ما رو عذاب نمی کنه؟ کم گناه کردیم؟ کم نافرمانی کردیم؟ بعد حالا عارف هم شدیم بیا از جهنم نمی ترسیم، به بهشتم عشق نداریم و خدا را باید برای خدا بندگی کرد. آجا این حرفا چه میزنی؟ خدا را برای خدا بندگی بکن، بهشت چنان خیالمون راهن بزگران تا از دنیا رفتیم ششتونگ قباره بهش را به سبت مادر میارن. قصر دیگم دیگم حال گریه و حال توبه بهتون دست بده من روزه بخونم. ابو بصیر میگه من در کوفه زندگی میکردم، همسایه ای داشتیم که از کارمندان دولت بود، مرد عرق‌خور و میگساری بود و اهل رقاصی و اهل غنا و زنها میامدن میخوندن میرقصیدن، بند شرابش همیشه فراهم بود و خیلی ما از همسایگی او در اذیت بودیم. در این حال خب تقیه هم بر ما واجب بود، جرأت نمیکردیم حرف بزنیم یا بره گزارش بده اسباب زحمت برای ما بشه. من یه وقتی قصد کردم بیام مدینه مشرف بشم خدمت امام صادق سلام الله علیه، این همسایی من شنیده که یکی همسایی ها می آمدن برای خداحافظی و اینم آمد. همه که رفتن به من گفت که آقای ابو، من ترسیدم که چی از من میخواد، مأمور دولت. گفت به من گفت آقای ابو بصیر. گفتم بله. گفت من یه پیغام دارم مدینه که رفتی به امام صادق میگی. خدایا این مأمور دستگاه به امام صادق چیکار داره؟ که عرض کردم بعضی ها میخوان خوب بشن در یک محیط هایی هستن که اونجوری میشن، البته گاهی کار خیلی انجام میدن و برگرد همون کار خیلی خدای متعال نجاتشون میده. گفت یه وقت من در یک چاه مستراحی دیدم قرآن توی کثافت ها افتاده، دستم رو بالا زدم تا بازو دستم را کردم توی این چاه و بالاخره اوراق قرآن رو از میان این نجاست ها بیرون آوردم، آب کشیدم، تفسیر کردم، گذاشتم آفتاب. وقتی این کار کردم و کی حاضر دست به نجاست بزنه؟ وقتی این کار کردم فقط برای رضای پروردگار 28 سال بدون اختیار برای نماز شب بیدار می شدم و یک حال خوشی داشتم تا به صبح مراجعات می کردم. اصلا نمیدونم چه می شد، یکی دو ساعت مونده و از آن دیوانه بار از خواب بیدار می شدم و از آمدم با من عبدیک فریح سنن افکو من عمد. دلم می خواست گریه کنم، دلم می خواست با خدا حرف بزنم، دلم می خواست نماز بخونم، دلم می خواست سجده کنم، دلم می خواست قرآن بخونم. 28 سال. حالا این بنده خدا چی کار کرده بود من نمیدونم. گفت آمد پیش من، گفت ابو بصیر. گفتم چی؟ گفت مدینه اگه رفتی یه چیز بخواب به امام صادق بگی. میگی؟ گفت بگو. آره میگم. گفتم به امام صادق بگو آقا فلان کس سلام رسون خدمت تو. گفت که آه من میخوام آدم بشم نمیتونم. اگه شما کمکم کنی خوب میشم. آمدم مدینه. همینجور با خودم فکر میکردم، همینجور با خودم فکر میکردم رسیدم مدینه، رفتم خدمت حضرت، قصه رو به آقا عرض کردم. حضرت فرمود به کوفه که برگشتی همسایه هات که آمدن دیدنت، او هم در میان اونها آمد. وقتی همه رفتن به او بگو بنج این کارت دارم، وقتی نشست بهش بگو امام صادق به تو سلام رسونده. ببین آقا همه قد یک قدم شما بیا ببین اونا با 10 قدم میان به طرف دیدن، تصمیم میخواد بگیره، همینقدر اظهار علاقه کرده به آدم شدن. بهش بگو امام صادق سلام رسونده و فرموده همینقدر قول بده از این به بعد دیگه نکنی، تا حالا هر کار کردی من شفاعت میکنم، اما دیگه قرار از این به بعد گناه قبلی انجام بدی بازم من شفاعت نه. آجون تصمیم بگی قول بده دیگه نمیکنم من شفاعت میکنم. گفت آمدم، مردم آمدن به دیدن، اونم آمد، خواستن برن، همه رفتن به او. گفتم بنشین و قصه رو گفتم تا گفتم امام صادق سلام رسونده زد به صورت، شروع کرد گریه کردن، خاک بر سر من کجا آقا لیاقت سلام امام صادق دارم. خلاص یک خط گریه کرد و گفت آقا دیگه چی فرمودن اینو گفتم. باز شروع گریه کردن. گفت از خدا میخوام کمکم کنه، همین الان ابو بصیر من به امام صادق قول دادم تا هم شاهد باش دیگه نمی کنم. تمام. چند روز بعد دیدم که کسی رو فرستاده، بچه‌شو کسی فرستاده که بیا بابام کار داره کنه ایده بچه‌ش نمیدونم. ابو بصیر میگه رفتم همسایه دیوار به دیوارم بود، رفتم در خونش از پشت دادم. من میگه ابو بصیر معذرت میخوام، نمیگم بیا تو، چون لباس تنم نیست. گفتم برای چی؟ گفت هر چی من داشتم پول ظلم بود، من کارمند دولت بودم و من میدونستم که دولت مثلا فرش فلان کس رو گرفته مصادره کرد داده به من، من که میگه ما پول زور به درده من نمیخوره، درستم قاریو بهش دادم. اون زرده که به من داده پول چه اصیر، من خود تو جریان بودم، میدونم مالو که همه رو این اموال رو به صاحبهاشون برگردوندم، الان هیچی ندارم حتی لباسی که خودم لباس بپوشانم، اومدم بهت بگم من به قولی که به امام صادق دادم وفا کردم. ابو بسیم یه گریم گرفت، رفتم شیعه ها رو جمع کردم، گفتم خب درست نیست که یک نفر بیاد در میان ما و شیعه بشه، این سنی بوده، از کارمندهای دولت بوده، حالا آمده این دارم شیعه یه توبه هم کرده و ما رسیدگی نکنیم، فوری فرش و لباس و جمعنم ظرف و ظروف و اینا همه جمع کردیم و بردیم خارج، لباس پوشید و خودش رو آراستیم با لوازم و اسباب. خود چند روز دیگه گذشت، پیغام فرستاد که عباس بیا. رفتم دیدم تو بستر بیماریش داره میمیره، ولی خوشحاله، هم خوشحاله هم شرمنده است. خوشحاله که توی چند روزه درست عمل بکنه، ولی شرمنده که خدا یعنی 60 سال رو میبخشی به 4 روز، خدا یعنی کوهی را میبخشی به پرکاهی. همینجور هم خشم میریزه، به من نگاه میکنه میگه ابو بسیر به خدا دیگه توبه کردم، ابو بسیر به خدا دیگه نکردم، ابو بسیر به امام صادق بگو من الان دلم میبینم دلم فقط خوشه به وعده امام صادق که امام صادق به من وعده داده از من شفاعت کنه، از دنیا رفت. خیلی من گریه کردم، شیعه ها گریه کردن، گفت اومدم مدینه، اومدم مدینه خدمت امام صادق علیه السلام، رسیدم منزل حضرت، اینجا چه میخوام زکه بزنی، رسیدم منزل حضرت. ابو بسیر میگه به خدا یه پامو گذاشتم تو صحن حیات، یه پای دیگه هم این ور در بود، هنوز کاملا تو حیات نرفته بودم، صدای امام صادق از میان منزل بلند شد، ابو بسیر ما به اون وعده‌ای که به همسایه دادیم وفا کردیم. ما به اون وعده یه به همسایت دادیم وفا کردیم. میشه آقا آدم بخواد خوب بشه؟ خدا نکاد، ما نمیخوایم خوب بشیم عزیز من. اگه بخوایم خوب بشیم میگیم ای بخوام خوب بشم بس دیگه، بس فلان جور معامله نکنم، فلان جور خرید فروش نکنم، فلان لباس نپوشم، باید مثلا فلان حمولا دارم، نمیزرف آقا. خب ما که نمیخوام توبه بکنیم جان من، توبه یعنی خدا یا تو حال نمیدونستم، حالا هر چی تو بگی این من توبه، خدا هر چی تو بگی، هر چی تو بگی. الهی عبدك العاصي أتاك خدا کنه امشب یه دونه جوون توبه کنه. الهی
جوان توبه میکنه تا میخواد اشکش بریزه، همدیگه درش تکون میخوره، اشک تو چشمش حلقه میزنه، گاهی هم تو مجلس خجالت میکشه گریه کنه. خدا به ملائکه میگه زود قلم بردارید، همه یه گناهانش رو عفو میکنم، قلم بگیرید. اگه اشکش رو گونش بغلطه خدا بهش مباهات میکنه، اگه سر به سجده بگذاره بگه الهی زمین نگاه کنید، ببینید بنده ذلیل و ضعیف و کوچک من چجور در مقابل عظمت من به خاک افتاده. همتون رو شاهد میگیرم تمام گناهانش رو بخشیدم. روایت داره اگه کسی به خدا بگه یا کریم العفو، یعنی ای کسی که عفو که میکنی بمونه کریمانه عفو میکنی، یعنی نمیگذاری بندر خجالت بکشه، آبروشو نمیبری. اگه یه بندهی به خدا بگه یا کریم العفو، خدا به ملائکش میگه آی ملائکه من، من میخواستم این بنده رو عذاب کنم ولی یه چیزی گفت به عزت و جلالم حیا میکنم عذابش کنم. داره به من میگه خدا تو کریمانه هم میکنی، شاهد باشید همه یه گناهانشو بخشیدم یا کریم.
صاحب الزمان.